سر کار آخر شب میمدم خونه و کار من یه کاریه که خیلی کار سختیه، زمان زیادی باید بیرون از خونه بگذرونم. از صبح اول وقت میرفتم، گاهی هم شهرستان دارم و تقریبا گاهی پیش میاد که نیستم خونه، مثلا تا ساعت 9-10 شب نیستم و خانومم در حقیقت بچه ها رو بزرگ میکنه و بزرگ کرده.
خب همینجا یه نکته بگم، گرچه که محتوایی که داریم میشنویم خب ناظر به گذشته است، یعنی این دوست عزیز ما قصه شون و روایتشون رو که در گذشته اتفاق افتاده دارن میگن، اما بازم مکلفم به بُعد آموزشی این قضیه اشاره بکنم و صد البته که امروز هم ما این موضوع رو مشابه و مبتلا به داریم. قابل توجه نمیدونم بگم کی، امیدوارم میگن حرفو بنداز صاحبش خودش بر میداره، من نمیدونم راستشو بخواید کیو باید مخاطب قرار بدم، به خدا نمیدونم. ولی تصور بکنید کسی که وارد یه زندگی میشه، اونم تو مقطع کنونی. شما فرض کنید از 7 صبح 8 صبح ما میریم سر کار و به قول این آقا 10 شب میاییم خونه و به تعبیری حالا کار شهرستان هم بهش زمیمه کنیم. من میخوام فقط یه سوال بپرسم و پاسخش رو به ذهن ارزشمند شما واگذار کنم. شما به من بگید کسی که یه چیزی هولوش 13-14 ساعت توی منزلش نیست یا در کنار شریکش نیست، شریک زندگیش، و 13-14 ساعت داره کار میکنه، 15 ساعت داره کار میکنه، وقتی میرسه خونه اصلا چیزی به عنوان انرژی براش وجود داره که بخواد معاشرت کنه؟ واقعا ما از کی چی توقع داریم دوستان؟ واقعا میگن از کوزه همان برون تراوت که در اوست. قابل توجه اون دسته از آقایون و بعضا بانوان محترمی که با این پیش فرض که ما چند سال کار میکنیم، به شدت با قدرت کار میکنیم، بعدا میشینیم زندگی میکنیم. دوستان هر چیزی سر جای خودش قشنگه. داشتن دوچرخه دوران کودکی در دوران کودکی قشنگه. داشتن یک وسیله نقلیه در جوانی قشنگ‌تر است تا زمانی که ما به دوره میانسالی و پیری میرسیم. دوستان به فهوای کلام امیدوارم بتونم برسونم شما عزیزانم رو. این به این معنا نیست که ما غفلت بکنیم از روزهای زندگیمون، نه، من میخوام به زوجهایی اشاره بکنم، صراحتاً میخوام کسایی رو مخاطب قرار بدم که با خودشون این گونه فکر میکنن که من 5 سال 10 سال 15 سال از آغاز زندگیم رو تلف میکنم یا خودم رو غرق میکنم در پروژه های کاری و شبانه روز کار بکنیم و بعدتر تو 40 سالگی 50 سالگی بشینیم پامونو دراز کنیم. ترسم که به فردا نرسی عربی. من از کجا میدونم فردا چیه؟ امروز نفس نکشم که فردا بیشتر نفس بکشم؟ نه. اثبات این نکته وجود داره که ما هر چیزی رو باید تو اعتدالش نگه داریم. اگر اجبار است که اصلا چه ازدواجی، یادمه یه پرونده ای اومد برام که از نظر موقعیت اقتصادی خیلی ضعیف بودن و فضا این گونه بود که ما برای اینکه اینها رو اوکیشون بکنیم، شرایطشون رو، من از جامعه ای که حالا در اختیارم هست کمک گرفتم برای اینکه یه نفر مثلا کمک کنه، جهیزیه بده، یکی کمک کنه، چه میدونم مثلا لباس عروسش رو اوکی کنه، یکی ماشین عروس رو آماده بکنه، کار این شکلی. یادم به یه کسی پیام دادم که برای این زوجی که میان فلان کار رو انجام بده که خیلی بدوی بود، یعنی مثلا در حد شاید مثلا یه هزینه آرایشگاهی که برای عروس خانم وجود داشت. اون آدم یه جمله به من گفت و اونم این بود که دکتر اینا با این همه مشکلی که دارن حالا چرا میخوان ازدواج کنن؟ اینا که تو بدویات زندگی و مراحل اول زندگی اینقدر داغونه وضعیتشون، بس به کجا میرسه؟ راستشو بخوایم بلد نیستم، ولی من مخاطبم اون قسمت‌هایی از زندگیه که ما به صورت افراطی میخوایم اون جاماندگی ها یا اون زیاده خواهی ها رو تیک بزنیم. میخوام اینو بگم یادتون باشه و یادمون باشه که زندگی کردن خیلی بیشتر از پول در آوردنه. ما شاید پولدار بشیم ولی خیلی ها رو سراغ دارم که پول دارن اما ثروتمند نیستن. میخواستم به اونجا بزنم، کسی که از صبح تا شب بالا سر زندگیش نیست اصلا تعلق خاطری نمیمونه. شاید خوشتون نیاد و خوشمون نیاد از این ضرب المثل، ولی درسته. میگه از دل برود هر آن که از دیده رود. شاید فکر کنید نه بابا این چه حرفی، ولی درسته، کار میکنه دوستان، کار میکنه. شما تصور کنید کسی رو که نمیبینیدش. یه جایی یه شاعری میگفت عشق یه عاشق با ندیدن کم نمیشه. چرا؟ اونم میشه، اونم میشه. قهرمان زمان به ما آموخت که هر چیزی شدنیه. گذشت زمان به شدت باعث ایجاد فرسایش و عادت میشه. پس یادتون باشه خانم ها، آقایون، اونهایی که باورمون بر اینه که ما از صبح بریم سر کار پول در بیاریم که بیاریم پول رو خرج کنیم، کل هفته رو کار میکنیم، شاید زمانهای بسیاری، یه جایی آقا گرگه میاد زندگیمون رو میبره. خواستم این نکته رو تأکید بکنم. یه سری به تا فرمان بزنیم و برگردیم.
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب.
از رادیو سلامت،
دیوار شیشه.
یه بچه هم دارم، فقط به فکر اون بچه هم، فقط دلم به حال اون بچه هم میسوزه که هم دی پدر کنم.
خب دوستان عزیزم، موضوعاتی که داریم بهش میپردازیم انقدر موضوعات مبتلا به زندگی امروزه که راستشو بخواین دلم نمیاد که از روش عبور بکنم و به اصطلاح جوونا از روش بپرم. ترجیح هم بر اینه که تا عمقی که میشه به این موضوعات پرداخت. ما یه بحثی داریم به نام کل و جزء، یه بحثی در روانشناسی هست به نام گشتالت، یا اصلا روانشناسی گشتالتی، که معتقده که کل بیشتر از جزئه. حالا نمیخوام اصلا برم تو اون بحث بیفتم، میخوام به یه نکته اشاره بکنم. زندگی ترکیب رعایت متغیرها و جزئیاتی است که هر یک از ماها باهاش اگر به درستی مواجه نشیم در نهایت خاسر خواهیم بود، خسارت دیده خواهیم بود. این یعنی چی؟ عنایت بفرمایید. من یک وسیله نقلیه میخرم، میخوام یه مثال ساده تر بزنم. یه وسیله نقلیه میخرم، باورم بر اینه که به اون وسیله نقلیه باید بنزین بزنم که کار کنه. خب شما به من بگید اون بنزین رو بهش بزنم مسئله حله؟ آیا این که صرفاً بیام تو این حوزه قرار بگیرم که فقط بهش بنزین بزنم آیا میتونه برای من متضمن کیفیت باشه؟ نه، من باید باد تایرهاش رو یا باد چرخاش رو چک بکنم، من باید روغنش رو چک بکنم، آب رادیاتش رو چک بکنم، حتی نظافتش رو باید چک کنم و چند ده مورد رو باید رعایت بکنم تا اون وسیله به من سرویس بده. من واقعا بعضی روزها متحیر میمونم که واقعا به چه چیزهایی ما میخوایم اشاره بکنیم. یک وسیله ابزاری مثل خودرو، مثل هر چیز دیگری، حتی همین لباسی که تو تنمونه، دیدید یه نوشته هایی داره، یه برچسب هایی داره، یا یک مارکی داره که روی اون مارکر رو لطفاً بخونید مقدار دمایی که باید این وسیله یا این لباس تو شستشه روش نوشته، این که چجوری بشوریدش روش نوشته شده. من نمیدونم چگونه ما اینا رو میدونیم، ولی برای زندگی به همچین چیزی دقت نمی کنیم. امیدوارم با بونه جان که انشالله در ادامه مسیرهایی که توی زندگیمون هست واقعا بتونیم از این تلنگرها استفاده بهینه بکنیم و یادمون باشه که زندگی در کل شبیه همه، ولی آنچه که یه زندگی رو اثر بخش میکنه جزئیاته. پس یادمون باشه که با توجه و تأکید خردمندانه روی جزئیات انشالله یک کل مفید و زیبا داشته باشیم. در پناه خرد و خردمندی،
روز و روزگار بسیار خوشی داشته باشید.
سلامت گوش کنید، سلامت بمانید. رادیو سلامت با شعار دانش، نشاط، آرامش در خدمت شماست.
دل جو مرا عهدی باشادی.
در سرمای امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی من باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شود.
خب دوستان، یه برنامه دیگه آماده است که به اتفاق هم خواهیم شنید.
درنگ این حکایت حسن عهد ابوالعباس اسفراینی.
عمارتی تازه بنیاد است، به منزلگاهی شباهت دارد و شاید هم. سلام برادر.
علیکم السلام. امری داشتید؟
این عمارت برای چه کاری بنا شده است؟
مدرسه است.
مدرسه بزرگ و زیبایی است. چه کسی آن را بنا کرده است؟
ابوالعباس اسفراینی.
ابوالعباس؟
آری، او وزیر سلطان است و بزرگترین مدرسه است که در بلخ ساخته شده است.
عجب، همان کسی که در بخارا وکیل و کارگزار ما بود.
او را می‌شناسی؟
هنگامی که در بخارا بود، خانم را به او اجاره داده بودم.
میدانستی این عمارت را بنا کرده و صاحب آن است؟
نه، به اتفاق از اینجا گذر میکردم.
ابوالعباس جایگاه و منزلتی بزرگ دارد. سالهاست که در کنار سلطان به وزارت رسیده و از نزدیکان اوست.
مشتاق به دیدار او هستم.
چه منظور و حاجتی از دیدن او داری؟
میدانم که مردی با مروت است و زیر دستان را احترام میکند.
سالها از کارگزاری او و نیازمندیش گذشته است. باشد که تو را نشناسد و اونچنان که توقع داری با تو ملاتفت نکند.
او در حق من و فرزندانم احسان داشت. حال که شنیدم کار او به وزارت و مراتب بالا رسیده است، عزم خدمت او دارم تا شاید حق دوستی ما بشناسد و عهد به جای آورد.
چه مرد ساده دل و کوته اندیش.
اطمینان دارم که مرا میشناسد.
سالها پیش خانه‌ای به او اجاره داده‌ای و بهای آن را نیز گرفته‌ای. حال چگونه است که بدین وسیله از او طلب بخشش داری؟
توقع چندانی ندارم که مرا سرزنش می‌کنی.
از من دلتنگ نشو مرد.
راست گفتن که اگر کسی را نشناسی با او مشورت مکن.
حرفت چیست؟
سالها با خیاطی روزگار گذراندم و ابوالعباس نیز می‌داند.
می توانی در بلخ دکانی اجاره کنی و زندگی بگذرانی؟
به بخارا برمیگردم.
زن و فرزندانت چه می کنن؟
دختری را به خانه بلخ فرستادم. پسر و دختری هم در خانه دارم که تحصیل می کنند.
شتاب مکن تا چاره بیندیشیم.
شاید راست گفته باشی که ابوالعباس از فراینی مرا نشناسد و به امیدی بیهوده دل بستم.
چند دینار به تو می دهم تا خرج راه کنی و به بخارا برسی.
خداوند به تو تندرستی و برکت بدهد.
دل بد مکن که ابوالعباس مردی گشاده دست و مهربان است. بیشک در حق تو احسان خواهد کرد.
اگر بتوان او را یافت و با او به کلام نشست.
مرا ببخش و حلال کن.
تو در حق من نیکی کردی و از تو هیچ ملال و آزردگی ندارم.
میتوانی امشب را به خانم بیایی و قدری استراحت کنی.
خانت کجاست؟
در مجاورت مدرسه خانه کوچکی دارم که صاحبش ابوالعباس است.
اجاره ای به او میدهی؟
ابوالعباس مهتری بزرگ است و مرا به نگهداری مدرسه گماشته است. از شروع ساخت و پرداخت مدرسه در کنارش بودم.
مردی که مدرسه بنا میکند و جایگاهی برای تعلیم و تربیت فرزندان به پا کرده است، باید که آدمی شریف و درستکار باشد.
او مردی محبوب است.
من نیز نیاز و حاجتی نخواهم داشت. قصد من دیدار و تجدید خاطره با اوست.
برویم و امشب را در خدمت تو باشم.
اسباب مزاحمت تو نخواهم شد؟
زوجه و فرزندم برای دیدار خویشاوندان به شهر مجاور رفتند و تنهایم.
امشبی را در خدمت تو هست.
این دیدار را به فال نیک میگیرم. نام تو چیست؟
مرا ابو صالح خیاط میامند.
من عبدالله احمد فقیه هستم، کارگزار ابوالعباس اصفرایینی.
قصدان داشتم که در این شهر به کار خیاطی بپردازم.
حرفه بسیار خوبی است.
برای اجاره دکان و شروع کار میباید که...
دانستم به چه فکر میکنی. به خدا توکل کن.
عبدالله، اگر در توان تو هست و به من کمک کنی تا بساط کار راه بیندازم، اطمینان داشته باش که طلب تو را خواهم داد و احسان تو را فراموش نمی کنم.
ساده دلی چون تو قابل اعتماد است.
امید دارم چند دیناری کسب کنم و برای زن و فرزندان هم ببرم.
اسباب کار تو فراهم خواهم کرد.
دیگر به ابوالعباس فکر نمی کنم.
او مردی نیکندیش و صاحب کرم است. اطمینان دارم با دیدن مردی سپید مو چون تو خوشحال خواهد شد.
اگر فیض دیدار او میسر گردد.
اینجا خانه من است. داخل شو تا من به دکان بقال برم.
صبر کن، هرچه در خانه هست مرا کفایت میکند.
نان و خوراکی در خانه ندارم. خود نیز مهمان دوستی بودم که با دیدار تو منصرف شدم.
مرا بگذار و برو.
در رسم و مردانگی ما نیست که مهمان را رها کنیم. تا دست و صورتی به شویی من آمدم.
امروز می باید به دیدار عبدالله بروم و قدری از پول را به او برگردانم. گمان نکند لطف و احسان او را فراموش کرده.
سلام ابو صالح.
علیکم السلام برادر.
جامعی برای کوچک کردن و پارچه‌ای برای دوخت پیراهن آوردم.
چند روز دیگر آماده می شود.
خدا را شکر که هر روز به مشتری‌هایت اضافه می گردد.
کار درست انجام می دهم و به انصاف مزد می دهم.
هر وقت لباس‌هایم آماده شد به من اطلاع بده.
چشم. گویا شخصی بزرگ بازار آمده است.
آری، ابوالعباس اصفرایینی وزیر سلطان است.
چند ماه است که انتظار دیدار او را دارم.
تو همون ابو صالح خیاط هستی که از بخارا آمده ای؟
خواجه ابوالعباس درست شناخته است.
به نزد او بیا و احترام کن.
سلام و درود بر خواجه ابوالعباس اصفرایینی.
سلام ابو صالح. تردید داشتم که تو همان مرد خیاط باشی.
من با اولین نگاه شما را شناختم.
چند وقت است که به بلخ آمدی؟
چند ماهی است که در این بازار به حرفه سابق خود خیاطی میکنم.
من نیکی و کمک های تو را در بخارا فراموش نکردم.
لطف و احسان از جانب شما بود.
اهل خانه و فرزندانت چگونه؟
به دکانم بیایید و بنشینید. رسم ادب نیست که این چنین در حضور شما باشم.
خادم، همراهان ما منتظر بمانند.
بله سرورم، اطاعت میکنم.
خب، چگونه به بلخ آمده ای؟
برای خیاطی و کسب لقمه‌نانی به بلخ آمدم. کسی را نمی شناختم تا اینکه در کنار خیابانی بزرگ عمارتی را دیدم و مردی به نام عبدالله که کارگزار شما بود.
عبدالله؟ عمارتی را که برای مدرسه بنا کردیم؟
آره، عبدالله مرا مورد نیکی و احسان قرار داد و با یاری او توانستم دکانی اجاره کنم.
چرا به من اطلاع نداد؟
از او خواستم که باعث مزاحمت شما نشود.
فراموش نکردم که خانه‌ای در اختیار من گذاشتی و مرا نیکو داشتی.
نمیدانستم که خواجه ابوالعباس وزیر سلطان است.
قصد ماندن داری؟
میخواهم با کار و تلاش دیناری برای اهل خانه و فرزندان ببرم.
خادم را بگویید بیاید.
بله سرفرم.
خادم؟
بله.
بگویید دکان بزرگی در اختیار ابو صالح بگذارند و وسایل دکان و خانهش را هم فراهم کنند.
در همین بازار؟
هر بازار و سرایی که حرفش رونق پیدا کند.
در اولین فرصت به اطلاع شما و ابو صالح خواهم رسید.
هر آنچه خواست در اختیارش بگذارید.
اطاعت میکنم.
میگویم چند صد دینار در اختیارت بگذارم تا برای اهل خانه و فرزندانت روانه کنیم.
شایسته این همه لطف و احسان نبودم.
عهدی به تو داشتم تا به پاس خدمت و ملاطفت سالهای دور به جا آورم. خوب بیندیش تا بدانم در این شهر مقیم میشوی یا به دیارت برمیگردی. به دیدارت خواهم آمد.
از تو بی خبر بودم.
در بازار و به لطف کرم و احسان تو خیاطی میکردم.
از خادمی شنیدم که با ابوالعباس اصفرایینی دیدار داشته.
در بازار و میان همراهانش مرا شناخت، بسیار احترام کرد و مورد لطف قرار داد.
خدا را شکر که حسن عهد به جای آورد.
حال آمدم تا از تو خداحافظی کنم.
از حرفه و درآمد به دست آمده رضایت نداری؟
ابوالعباس آنچنان مرا مورد لطف قرار داد تا به کار نیازی نداشته باشم.
به دیدار اهل خانه و فرزندانت می‌روی؟
آره. ابوالعباس گفت دوست داری که اینجا بمانی یا بازگردی؟ اگر قصد ماندن داری بگو تا اسباب کار و معاش تو را فراهم کنم.
بهتر آن است که در کنار خانواده‌ات باشی.
گفتم که در این شهر و در کنار بارگاه شما سعادت است، ولی نمی‌توانم از زادگاه خود و فرزندانم چشم بپوشم و مایل به رفتن هستم.
آرزو میکنم که همواره سعادتمند باشی.
روز بعد 1000 دینار برای من فرستاد به جهت فرزندانم، هر کدام 100 دینار.
میدانستم که ابوالعباس با دیدن تو وفایی به عهد خواهد کرد و پاداش نیکی را به تو خواهد داد.
آمدم تو را ببینم و قرضی را که چند ماه پیش گرفتم ادا کنم.
چند دینار ناچیز ارزش آمدن نداشت.
همان چند دینار و محبت تو مرا به ماندن و کار امیدوار کرد.
تو دیگر مردی غنی و صاحب مال هستی. می توانی تجارت پیش کنی و برای دیدن من و ابوالعباس به بلخ بیایی.
اطمینان داشته باش که برای شکر و سپاس از شما به دیدارتان می آیم.
به اهل خانه و فرزندانت سلام و درود ما را برسان. خدا پشت و پناهت.
آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.